دیگه برنامه یه ساعت 24 و 1 دقیقه هستید به مدت 54 دقیقه.
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24 و 1 دقیقه. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست، به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. اقتدار ظرفیت رفتارسازی و هویت سازی دارد و از دل آن هویت سازمان‌هایی می‌تواند شکل بگیرد و رفتارهای زیر آن سازمان‌ها تشکیل شود که ما را به سمت رفتاری آینده ساز مدیریت هدایت و راهبری کند. اگر ندانیم چگونه هدف گذاری کنیم، به راحتی راه را گم می کنیم. با استفاده از تکنیک های موفق و ثابت شده برای هدف گذاری به فرایند قدرتمندی دست می یابیم که از طریق آن می توانید مسیر آینده خود را روشن کنید. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24 و 1 دقیقه. همراهان عجمد برمی، ساعت 24 و 1 دقیقه. سلام، با فصل هشتم این برنامه در خدمت شما فرهیختگان هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای هستند و در سه برنامه راجع به موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی هویتی متناسب با هدف‌گذاری و منبعث از الزامات آینده‌ساز صحبت می‌کنند. به اتفاق سومین قسمت این موضوع رو با هم می‌شنویم. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. بسیار خوشحالیم که از سری هشتم برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه که به حوزه رسانه و علوم شناختی میپردازه در خدمت شما هستیم. برنامه ای رو که ما امروز در خدمت شما هستیم، سازمان رفتاری و رفتارسازی هویتی متناسب با هدف گذاری و منبعث از الزامات آینده ساز هستش. اگر شنونده و همراه شناختی ما در برنامه گذشته بودید، میدونید که در دو تا برنامه گذشته هم ما همچین عنوانی رو روی توجه قرار دادیم با حضور دو تا از کارشناسان حوزه رسانه و علوم شناختی، و تمایل داریم که انشالله در این برنامه که آخرین برنامه از سری هشتم برنامه ساعت 24:01 دقیقه هستش، انشالله این بحث رو به انتها برسونیم و یک جنبندی مناسبی هم داشته باشیم. خب همونجوری که انعد دارید، ما تقریبا میشه گفت که در این فصلی رو که در خدمت شما بودیم، فصل هشتم، نگاه ما غالبا رسانه و رفتارسازی شناختی پایه بود. به دنبال این بودیم که یک پیکره رفتاری رو، یک نگاهی رو نسبت به سازمان رفتاری داشته باشیم و ذل اون مباحثی که میتواند اثرگذار بر این رفتارسازی باشه، با نگاه رسانه‌ای، با نگاه شناختی و با نگاه جامعه شناختی مورد توجه و مورد عنایت کارشناسان ان شاء الله در حد قرار بدیم. خب تقریبا میشه گفت که دغدغه ما بر اساس اون چیزی که مد نظر بود تقریبا میشه گفت که پوشش داده شد. انشالله ما تمایل داریم که در فصل بعدی انشالله نگاهی داشته باشیم به حکمرانی شناختی، چرا که اگر رفتار شناختی به درستی شکل بگیرد قطعا منبعث از اون رفتار شناختی یک حکمرانی اتفاق میفتد و حکمرانی بر پایه شناختی اتفاق میفتد که میتواند بسیاری از دغدغه های ما، بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حوزه‌های مختلف رو بر طریق پوشش بده. شاید میشه گفت که دغدغه این روزهای جامعه ما هم تقریبا فضای حکمرانی شده و ما میبینیم که مراکز مطالعاتی مختلفی در حوزه حکمرانی کار میکنن، ولی من فکر میکنم تنها در حقیقت میشه گفت که حوزه‌ای که این حکمرانی دیدنش، وجودش و حضورش از هرامون از شمس هستش، بحث شناختی هستش و انشالله ما تمایل داریم و تلاش میکنیم که انشالله در فصل بعدیمون به حکمرانی شناختی هم بپردازیم. انشالله همکاران من، دوستان عزیزی که فصل بعدی رو انشالله مدیریت میکنند، کارشناسان عزیزی که در برنامه بعدی و در فصلهای بعدی انشالله حضور پیدا میکنند، انشالله بتونن به این دغدغه هم پاسخ بدن و ما بتونیم به معنای واقعی کلمه فضای حکمرانی کشور رو با نگاه شناختی هم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و انشالله راهبردها و برنامه‌های متناسب با فضای بومی کشورمون انشالله در حوزه شناختی ارائه بدیم. من درخواست میکنم که برادرم آقای دکتر داودی و خانم دکتر نصیری یک گپ و گفت و سلامی داشته باشن تا انشالله ما بتونیم بحث رو با این دو تا بزرگوار هم شروع کنیم و هم انشالله به انتها برسونیم. خب آقای دکتر داودی، هم خیلی خوش اومدید به برنامه و همین که در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آقای دکتر حسین در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. و همچنین سگ خانم دکتر معصوم نصیری، شما خیلی خوش اومدید به برنامه، در خدمت شما هستیم.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
زنده باشی شال. خب ما تقریبا در برنامه گذشته یک سوال محوری رو مطرح کردیم، منتها به دلیل ضیق وقت نتونستیم اون بحث رو با شما دو تا بزرگوار داشته باشیم و به انتها برسونیم و اونم این بود که خب زمانی که یک اختلال هویتی بیان شد، که زمانی که یک اختلال هویتی ایجاد می شود در حوزه خدمت شما شناختی افراد، یک سلول رفتاری جدیدی، یک هویت جدیدی در حقیقت شکل می گیره. سوال ما از شما دو تا بزرگوار این بود که، و تمایل داشتیم که با نگاه شناختی و با نگاه رسانه‌ای به این سوال ما پاسخ بدید، و اونم این بود که این هویت جدیده، این سلول رفتاری جدیده که شکل می گیره به واسطه اون اختلال هویتی واجد چه ویژگی های شناختی میتونه باشه، و یا اینکه خانم دکتر نصری واجد چه ویژگی های رسانه ای میتونه باشه. اینو لطف کنید دو تا بزرگوار برات پاسخ بدید، هر جا هم که حالا برات نیاز بود که ما فرصت سابق بتونید بحث رو با هم دیگه ان شاء الله و همگرا بحث رو هم ورود داشته باشیم و همین که ان شاء الله ادامه بدیم. در خدمت شما هستیم آقای دکتر داودی.
ببینید ما شاید خیلی ویژگی ها رو بتونیم بشماریم، چون قطعا از شمارش خارج خواهد بود، اما من میخوام به یک در واقع ویژگی اشاره کنم و بعد به یک نتیجه، چون این فصلی که در واقع سپری شد شاید یکی از فصلهای پیچیده و البته مهمه در واقع این حوزه شناختی و رسانه در ساعت 24 یک دقیقه بود. من تمایل دارم توی این در واقع برنامه یک جنبندی دقیقی از همه آنچه که در واقع بیان شد در واقع داشته باشم، که البته اگر مخاطبین عزیز ما بخوان دقیق بدونن که ما داریم چی صحبت میکنیم، میشه خواهش کرد که اون چهار برنامه ای که در حوزه فرق و نهل راجع بهش صحبت شد رو اگر یک بار دیگه برن و در واقع تأمل کنن، تورق کنن و گوش کنن، شاید بشه به در واقع نتایج بهتری رسید. ببینید یکی از مهمترین تبعاتی که این حوزه در واقع ضد هویتی میاد بر روی حوزه شناختی میذاره، یعنی مجموعه عواملی که میاد شناخت رو به سمت تشکیل ضد هویت و ایجاد سامانه هویت جدیدی که اصلا مغایرت داره به هویت موجود در واقع سوق میده و شکل میده، اینه که ما ازش تحت عنوان تب دائمی یا درجه دمای بالای دائمی یاد میکنیم. شما زمانی که مقطعی تب میکنید، یعنی ویروس و میکروب باعث میشه که بدن بره به سمت افزایش دما. خب میگن آقا دمای طبیعی بدن مثلا 37 درجه است، مثلا 36.5 درجه است. اگر تا 37.5 رفت بالا نگران نباش، اگر یهو رفت روی 38 38.5 39 40 دیگه آرام آرام شما باید برید سراغ تدابیری که بتونه سریعاً در واقع تو مراحل مختلف اینو کنترل کنه، چون نتایج بدی به همراه در واقع خواهد داشت.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی هویتی متناسب با هدف گذاری و منبعث از الزامات آینده ساز رو با گوش سوم خودتون بشنوید. جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. با هم به ادامه صحبت های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می کنیم.
حوزه اون سلول های سرطانی که میاد، اولین کاری که می کنه اینه، در حوزه رفتاری رو عرض می کنه، با پزشکیش کاری نداریم، در حوزه رفتاری اصلا استاندارد دمای بالا رو منتقل می کنه. یعنی شما اگر 37 درجه دمای مثلا معمولی بدن باشه، چون سرطان شده، چون رفتار به هم ریخته، چون همه اینها از بین رفته، اصلا دما رو میاره بالا رو 38 درجه، میگه از این به بعد این دمای طبیعی، در حالی که اون یه درجه داره از داخل سیستم بدن رو به هم میریزه. ولی چون شما مرتب داری به جامعه، به حوزه ادراکی، به حوزه شناختی پالس پیام طبیعی بودن 38 درجه رو میدید، بدن دیگه نمیره به سمت این که بگه پس من تب دارم. پس افزایش استکاک با نتیجه تب دائمی که میاد در واقع اتفاق میفته، آرام آرام استهلاک و استکاک و حرکت بدن به سمت پذیرفتن تب به مثابه درجه طبیعی بدن رو ثبت میکنه. خب شما دیگه از اینجا به بعد نمیگی که من بحران دارم، اصلا خود این یه درجه دو درجه تب بحران رو عادی جلوه میدین و عادی میشه.
آستانه رو من دستکاری میکنن، آستانه تحمل رو دستکاری میکنن.
احسن. آستانه وقتی که در واقع دستکاری میشه، شما از اون طرف انحلال و از هم پاشیدگی رو یک امر طبیعی جلوه میدین. چرا؟ چون حاضر نیستی بپذیری که جنس رفتارت، نوع رفتار سازیت، سلول سرطانی ایجاد کرده و این سلول سرطانی اساساً استاندارد تو رو به هم زده. پس آرام آرام به سمتی حرکت میکنه که تقویت سلول سرطانی میشود عامل ارتقا. از اینجا باید شما وارد فضایی میشید که ما از اون تحت عنوان فضای متخلخل یاد میکنیم. از اینجا بعد دیگه شما اصلا هر نوع دارویی هم بدید افاقه نمی کنه. چرا؟ چون اولین مسئلهی که رخ میده اینه، این فرم دستکاری شناختی، این فرم انحلال ادراکی نهایتا شما رو به سمتی سوق میده که ازش تحت عنوان فروپاشی ادراکی یاد میکنیم. مهمترین نتیجه فروپاشی ادراکی از دست دادن سرمایه اجتماعی در حوزه شناخت قوی و کامل نسبت به بنیانهاییست گزاره‌هاییست که اساساً نگهدارنده تلقی میشه.
آی دکتر یه معکوس نداره این؟ حالا ما میگیم که مثلا اون حد استاندارد در واقع تب جامعه رو میبره بالا، از 37 دمای متعادل رو میبره رو 38، از اون طرف حد تاباوری، استاندارد تاباوری تو میاره پایین. یعنی ما با یه گپی بین آستانه تاباوری در سطح افکار عمومی برای پذیرش اون سلول سرطانی شده که حالا اشاره کردیم قبلا که ممکن است نپذیریم سرطانیه، با بالا بردن دمای در واقع انفجاری ماجرا، این وسط رو به نظر میاد که اون یه سری سلول های دیگه میان پر میکنه. میخوام بگم که در این اینکه اون استاندارد رو داره تغییر میده، یه استاندارد تاباوری اجتماعی رو در حوزه رفتارسازی سازمانی یا سازمان رفتاری میبره پایین. این وسط چه اتفاق میفته؟
این وسط یک مجموعه در حوزه رفتار شکل میگیره که ما ازش تحت عنوان آسیب دیدن مرکز کنترل فرماندهی یاد میکنم، یا به تعبیری آسیب دیدن مرکز فرماندهی کنترل در حوزه شناختی در واقع یاد میکنیم. بنابراین یک اتفاق خیلی مهم اینجا رخ میده. ببینید، ما در حوزه شناختی و در حوزه ادراکی سازمان رفتاریمون حتما باید تابع یک مرکزی باشد که از اون تحت عنوان کنترل فرماندهی، مقام بالا دستی رفتارسازی و فرماندهی کنترل، مقام تاکتیکی ایجاد رفتارسازی در واقع یاد میکنید. اولین اتفاقی که میفته اینه، باید این دو مرکز در جنبه منفیش رو عرض میکنم، این دو مرکز از هم میپاشه. وقتی که این دو از هم پاشید، شما فرماندهی متمرکز دیگه نخواهید داشت. هر سلول برای خودش یک فرماندهی را ایجاد میکنه.
وقتی اختلال ایجاد میشه و اونها همین میشه دیگه، اختلال که ایجاد میشه بعد اون دیگه قدرت فرماندهی واحد از بین میره، هر سلولی عملا خدمت شما هست که کاری رو که بله کاری. حالا اگر سلول خوب شکل گرفته باشه، شناخت خوب شکل گرفته باشه، اون سلول در مسیر شناختی در حقیقت پیشبینی شده حرکت میکنه. اگر نه، به معنای واقعی اون اختلال اتفاق افتاده باشه، بهتر هر سلول کار خودش رو انجام میده به صورت ناقص و در مجموع فرآیند اون اختلال و
بنابراین اولین اتفاقی که میفته تجزیه سازمان رفتاری هویت بخش واحد رخ میده. این سازمان رفتاری هویت بخش واحد وقتی که از بین رفت، اولین نتیجه که میگذاره، من اون آسیب رو عرض کردم، حالا میخوام به نتیجه برسم. اولین نتیجه که از دست میده اینه، تصویر سازمان رفتاری در آینده. حالا ما به جای کلمه سازمان رفتاری میتونیم بذاریم ایران. تصویر ایران در آینده یا تصویر آینده ایران در این حوزه به شدت دچار اختلال، اعوجاج و به شدت به سمت نامتعادل شدن پیش میره. حالا مخاطب در این فرایند تجزیه شده از هم پاشیده دچار یک مسئله میشه و اون مسئله چیه؟ مسئله اینه، به هیچ وجه نقطه کانونی برای ایجاد مرکز فرماندهی واحد دیگه به وجود نخواهد اومد.
ساعت 24:01.
ما اونجایی که میگیم این اختلاله، این حوزه شناخت اختلالی یا این حوزه اختلال محاسباتی نشأت گرفته از ادراک ناقص یا شناخت غلط کجا ضربه میزنه، اونجایی که امید نسبت به نقطه کانونی از تصویر ایران در آینده رخ میدهد خودش رو نشون میده.
بعد حالا اگر من در ایران آینده
نتونم خودم رو تعریف بکنم،
میگم این عنصر منه اینجا تا تبدیل شدنش به ما و ما در ایران آینده و غیره، میخوام بگم این خط سیره تا انتهای ماجرا
میره جلو. بنابراین اون نقطه کانونی که سازمان رفتاری در نهایت میاد و ایجاد میکنه در حوزه شناختی اینه. همه اینهایی که ما در این فصل عرض کردیم، اصلا فرقه کارش چیه؟ فرقه کارش اینه که بیاد اون تصویر رو از بین ببره، یا بیاد یک تصویر متوهمه در واقع پر اختلال منفی ناامید کننده نابود شده همه داره بهت ارائه کنه دیگه. یا نهله قراره چیکار کنه؟ قراره همین کار رو انجام بده. همه اینهایی که گفتیم در حوزه سازمان رفتاری در فاز شناختی به این نقطه، یعنی من اگه بخوام نتیجه همه این چند ده ساعت رو بخوام در یک عبارت خلاصه بکنم اینه: حوزه سازمان رفتاری و رفتار سازمانی منبعث از شناخت دقیق و ادراک صحیح به ما تصویری از ایران در آینده میدهد. هرچه این شناخت دقیق تر، ایران در آینده مقتدرتر. هرچه این ادراک صحیح تر، ایران در آینده منسجم تر. هرچه این شناخت و ادراک ممزوج تر متناسب بر رفتار متعادل تر، ایران باثبات بیشتر. حالا هرچه این سلول سرطانی قوی تر، شناخت ناقص تر، تصویر ایران در آینده پر اعوجاج تر. هرچه این ادراک ضعیف تر، سلول سرطانی قوی تر، تصویر ایران در آینده نابود شده تر. پس مخاطب، اولین اتفاقی که در حوزه سازمان رفتاری میفته اینه: بر اساس این سازمان، این رفتار سازمانی شده، آیا به ایرانی مقتدر میرسد یا به ایرانی پر ابهام؟ لزوما ایران نابود شده هم نیست، پر ابهام، مکدر، پر تردید به اینها میرسه. خب رسانه‌های بیگانه، رسانه‌های در مقابل، دشمن کارش چیه؟ دشمن کارش اینه شما رو در سازمان رفتاری که ایجاد میکند، یه بار با زن زندگی آزادی، یه بار با نمیدونم ساسیمانکن، یه بار با نمیدونم سفاهت در داخل، یه بار با عدم با همه اینها قرار شما رو به ایران پر ابهام در آینده برسونه
و غیر قابل برنامه ریزی و
ناامید کننده. هرچه ما در داخل دقیق تر میتونیم به ایران مقتدر تر نزدیک کنیم. اما نکته مهم اینجاست، فصل مشترک بین این دو میزان مدیریت یا ایجاد مرکز فرماندهی کنترل در ایمیج منیجمنت یا مدیریت تصویر در این شناخت صورت میگیره. حالا از اینجا به بعد ارکان و عناصر چه سهم و نقشی دارن، مبحثی است که ما قطعا در این فصل خیلی بهش پرداختیم.
بسیاری از مخاطبان دوست دارند اولین خبری که میشنوند خبر خوشایندی باشد، یعنی خبری باشد که انگار حرف دل آنهاست، حتی اگر گلاگه و اعتراض باشد. رسانه‌های بیگانه هم از این شیوه استفاده می‌کنند تا مخاطب را همراه خود سازند.
از همه اینا بگذاریم، 80% دریاچه ارومیه تموم شده. حالا باید چیکار کنیم؟ شما فکر می‌کنید برای حل بحران دریاچه ارومیه چه باید کرد؟
تا دهه 90 میلادی دریاچه ارومیه کماکان بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه بود. همچنین این دریاچه محل زندگی گونه‌های مختلف پرندگان از جمله اردک، پلیکان و فلامینگو هم بود.
نقش حکومت ایران در نوسان‌های دلار موضوع بحث بینندگان برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود.
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان دامپزشکی در خصوص افزایش قیمت گوشت در بازار
و این شیب تند افزایش قیمت گوشت دلایلش رو همون گران شدن نرخ ارز و تحریم‌ها مد نظر هستش به عنوان اولویت اول و دلیل اول.
اما قرار نیست تا انتها هرچه میشنوی مثل خبر اول باشد. اینجاست که نوعی شگرد رسانه‌ای به کار می‌رود که اصطلاحاً چرم خیس گفته می‌شود. در اخباری که با احساسات مخاطب درگیر است از این شیوه بیشتر استفاده می‌شود. مخاطبی که باید همراه آنها باشد و سپس اسیر شود. خبرهای بعدی شاید اصلا آن چیزی نباشد که ذهن شما پیگیر آن بوده است.
مثل اینجا در شیراز که این تظاهرات به زد و خوردهای خشن با پلیس تبدیل شد و در جاهای بانک‌ها یا اماکن دولتی به آتش کشیده شد.
امروز در ایران چندین تظاهرات اعتراضی برگزار شد.
تظاهرات ضد حکومتی در ایران در سطح گسترده‌ای به اوج خود رسید.
چند روز اخیر خب شاهد اعتراضات دامنه‌دار صنوف مختلف هستیم.
در شگرد رسانه‌ای چرمخیز اراده از مخاطب گرفته می شود و او در حالت یأس و ناامیدی کامل قرار می گیرد. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01. صدای اندیشه های آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی هویتی متناسب با هدف گذاری و منبعث از الزامات آگنده ساز.
من از همین انتهای صحبت آقای دکتر اشاره بکنم. اون چیزی که قراره که حالا این سلول‌های سرطانی شده یا رفتارهای در واقع سازمانی یا سازمان رفتاری‌ها ایجاد بکنن، همون تصویر ذهنی هست که ما در برنامه‌های گذشته، من یه جمع‌بندی هم می‌خوام در نهایت داشته باشم از فضای رسانه‌ای که مطرح کردیم، تمام تلاش بر این است که بی ثبات باشه آنچه اتفاق میفته، بنابراین باید رسانه بی ثبات هم داشته باشه. یعنی میخوام بگم از دو سو، هم مخاطب و هم رسانه، هر دوی اینها رو بهش اشاره خواهم کرد. ما وقتی رسانه بی ثبات داشته باشیم، رسانه ای که امروز بر روی یک نقطه یه فردا نقطه کانونی حرکتش رو میبره، در غلط ترین جای ممکن قرار میده، لزوماً در واقع رفتار درست سازمانی رو شکل نداده، بنابراین آنچه که در حوزه رفتار سازمانی مخاطب شکل بگیره مخاطب بی ثباته. این بنابراین و تصویری که ایجاد بکنه در ذهنش در نهایت تصویر بی ثباته. غیر متمرکز بودن عنصر و در واقع مؤلفه دیگه، رسانه غیر متمرکز، رسانه ای که با هر رخدادی سعی میکنه خودش رو در رخداد، یه روزی یه صادق وقوعی میاد میره توی فضای او قرار میگیره، فردا در واقع ممکنه یه اتفاق دیگه در یه حوزه دیگه در یه فرآیند دیگه در اون قرار میگیره. این به معنی نیست که نباید به سوژه های رسانه‌ای پرداخت، به معنای اینه که اون سوژه رسانه‌ای که سعی میکنه که سطح شناخت و نگاه رسانه‌ای تو رو به قهقرا ببره، تو در دل اون قهقرایی که او برای تو سوژه داره برای تو میسازه نری و قرار نگیری. تو برای خودت شخصیت مستقل رسانه‌ای داشته باشه که سوژه رو در نهایت با فرایند خودت همراه بکنی. بنابراین تمرکز
سوژه شما رو مدیریت نکنه، شما بتونی
این دقیقاً اتفاقی این یعنی چی؟ یعنی رسانه غیر متمرکز، رسانه ای که رخدادها میتونن محل در واقع ایستایی متمرکز اون رو، درست اون رو و اونجایی که هدف گذاری اصلیش هست و جزء اصول حرفه‌ای کارش هست رو به شما هیچ وقت در CNN این موج از اعوجاج رو در پرداخت به سوژه ها نمیبینه. خط مشخصه، اصل مشخصه، حالا سوژه رو متناسب با خطوط و اصول من بالا و پایین میکنم، سوژه نمیاد در واقع خطوط و اصول من رو تحت تاثیر خودش قرار بده. بنابراین این هم به نظر میاد که بعد ما در برنامه های مختلف این فصل اشاره کردیم، بس تعادل و بی تعادلی جامعه، برهم خوردن تعادل ذهنی و شناختی مخاطب چه فرایندی رو میتونه برای یک جامعه رقم بزنه. رسانه‌ای که بی‌تعادل است چگونه میتواند فضای ذهنی متعادل مخاطب رو به هم بزنه، و مخاطبی که بی‌تعادل است چگونه به این در واقع سلول‌ها میتونه خودش تبدیل بشه به یه سلول سرطانی، میتونه سلول‌های سرطانی دیگر رو تغذیه بکنه و اونها رو رشد بده و غیره. این به نظر میاد که بسیار دارای اهمیت هست. ما از یک سری از واژگان در این فصل استفاده کردیم که مبنای در واقع خیلی متفاوتیه با اون چیزی که در فضای رسانه‌ای ماها که رسانه خوندیم حداقل باش مواجه شده باشیم. ما از رسانه غیر متعهد صحبت کردیم. خیلی تاکید دارم در واقع اشاره بکنم به این گزاره ها، غیر متعهد، غیر متشرع، رسانه مجاهد. اینها کلید واژه هایی هستن که در خودشون سازمان رفتاری دارن و میتونن یک رفتار دقیق درست یا یک سلول رفتاری در واقع درست درمون رو شکل بدن و ببرن جلو. رسانه‌ای که متشرع نباشه هم خودش سلول سرطانی است و هم سلول‌های سرطانی دیگر با یه ضریب بیشتری در حوزه رفتارسازی تقویت بکنه، به جلو میبره و عادی سازی میکنه سرطانی بودنشون رو و متعالی سازی میکنه اون سرطانی بودن رو. خب این هم یکی از نکاتیه که به نظرم میاد که خوبه که مخاطب ما، اونهایی که علاقمند به در واقع بحثه شناختی هستن، برن و یه مراجعه بکنن که ما کجا مجاهد رسانه‌ای یا رسانه مجاهد رو به